شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب، دوست و همکار، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستای ایرانی آمریکای شمالی، از اعضای اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
درود بر شما. جناب پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و رویدادها و رخدادهای ایران، منتها باز همونطور که در جلسه گذشته با شنوندگان قرار گذاشتیم، در آغاز پردازیم به یکی دو سوال از پرسش‌هایی که شده.
بله، یکی از پرسش‌هایی که من در عرض این چند ماه گذشته به ترتیب جمع کردم و کوشش میکنم که به بعضی از اینها جوابهایی رو که پیدا میکنم یادداشت میکنم مثل پاسخها رو داده باشن که پاسخهای کامل و جامع نیستن ولی در خود تعملن. در هر حال یکی از این پرسش هایی که خیلی از روشنفکران ایرانی که علاقه به مسائل سیاسی دارن، روی مسائل سیاسی نظر دارن، اینها معتقدن که امروز در جهان ملت دولت ها یعنی دولت هایی که وجود دارن، ملت هایی که در جهان وجود دارن، به خاطر تشدید پروسه جهانی شدن سرمایه یعنی گلوبالیزاسیون، اینا دیگه اهمیت و قدرت خود را روز به روز از دست میدن، یعنی این دولت ملت ها.
بله.
و در آینده نه چندان دور یکی بعد از دیگری رو به زوال میرن و به کلی محو و نابود میشن. یعنی جهان ما دیگه یکی میشه، به اصطلاح گلوبالیزاسیون جهان رو میگیره.
بله.
خب اگر اینجوریه، اون وقت این دانشجو از من میپرسه که آیا لزوم و مناسبتی دارد که نیروهای ملیگرا و مارکسیست ها به طور کلی نیروهای چپ،
بله کل نیروهای چپ، بله،
اینها آیا اصلا لزومی داره که مثل گذشته از اهمیت مقولات و نظرگاه هایی مثل ملیگرایی، هویت و حاکمیت ملی صحبت بکنن؟ البته خب نظر این جوان بیشتر متوجه خود من هم هست، چون من راجع به مسائل بیشتر صحبت میکنم.
بله.
ایشون میگه که خب در تحت این شرایط من چه جوابی بدم وقتی که میگن در حال حاضر دیگه احتیاجی نیست که ما بیاییم راجب حاکمیت ملی و هویت ملی صحبت بکنیم، چون دیگه دولت ملت ها رنگشون رو میبازن، مرزها از بین میره و جهان دیگه گلوبالایز شده، یعنی جهان جهانی تر شده به اصطلاح.
بله.
خب من چون من خودم هم راجب این مسائل بیشتر صحبت میکنم، همیشه به هویت ملی ملت‌های مختلف جهان اشاره می‌کنم، از حاکمیت ملی کشورهای مثل عراق، افغانستان، ایران دفاع می‌کنم. خب من یک سوال به اصطلاح جواب کوتاهی دارم که اینو ارائه میدم و یادداشت کردم.
بله.
بدون تردید منم معتقدم که پروسه جهانی شدن سرمایه در 20 سال گذشته موقعیت و قدرت ملت دولت ها در جهان را دستخوش تحول قرار داده. من اینو اعتقاد دارم که تحول شده و شرایط زیست سیاسی این دولت ملت ها به کلی تغییر یافتن و با اینکه جهانی تر شدن سرمایه به ویژه در دوره بعد از پایان جنگ سرد، یعنی در این 20 و چند سال گذشته از 1991 به این سو قدرت دولت ملت ها را کاهش داده است، ولی این حکم تاریخی که هیچ اقتصادی بدون سیاست به ساختارهای آن نمیتواند موجودیت داشته باشد به قوت خود باقی است. اتفاقا قدرت دولت ملت ها در فاز تشدید جهانی شدن سرمایه نسبت به گذشته کاهش نیافته و تفاوت دولت ها و مرزها هم کمرنگ تر نگشتن.
بله.
بلکه اون چیزی که تغییر یافته در واقع شکلهای سازمانی قدرت و سمت و سوی دگردیسی ها در ساختارهای دولت ملت ها هستن. یعنی به نظر من به طور کلی امروز باید به این مسئله توجه کنیم که آگاهی های ملی و آگاهی از بود و هویت ملی که مؤلفه های کاملا مهمی هستند در تاریخ و ما میدونیم که در این 500 سال گذشته تاریخ سرمایه‌داری همیشه در جهان وجود داشتن، هنوز هم مهمن و برای اکثر نیروهای چپ، همونجور که گفتیم دیگه، نیروهای چپ منظور من ملیگراها و مارکسیستا و سوسیالیست، تمام نیروهای چپ
برای مستقل آزادی خواهد
دارای، با اینکه دارای دیدگاه های اینترناسیونالی هستن، ولی مسئله توجه به بود و هویت ملی کاملا متفاوت از ناسیونالیسم است. یعنی وقتی که شما از هویت ملی یک مملکت، یک مردمی صحبت میکنی و کاملا از حاکمیت ملی اون مردم صحبت میکنی، صرفا از ناسیونالیسم صحبت نمیکنی. این خیلی مهمه که تفاوت رو بذاره. واقعیت این است که هنوز هم صحنه و هیته ملی برای پیشبرد آگاهی های سیاسی و حتی آگاهی های سیاسی در رابطه با مبارزات طبقه خیلی اهمیت داره. یعنی شما نمیتونید در یک کشوری از مبارزات طبقاتی، از اهمیت مبارزات طبقاتی در اون کشور صحبت بکنید بدون توجه کامل به مسئله ملی در اون کشور. خیلی از خود طبها در آمریکا و اروپا، اینو من هم میدونم، به خاطر حمله یک گرایش ساده انگارانه بود ملی مبارزات طبقاتی رو یا به کلی نفی میکنن یا به آن کم اهمیت میدن، در صورتی که واقعیت اینه که وقتی که مبارزات طبقاتی حتی در یک کشور اتفاق میفته، در متن و بطن مبارزات ملی باید مورد بررسی قرار بگیره.
دقیقاً.
و در صورتی که در شرایط فعلی که ما نگاه میکنیم به جهان، نظام جهانی حاکم در بعضی از نقاط جهان با تضعیف هویت و حاکمیت ملی، ملت دولت های منسجم مثل یوگسلاوی را بعد از اعمال ابزارهای شکاف براندازانه به کلی منهدم و سپس آنها را به محور خود متصل میسازد. یعنی یوگسلاوی که امروز شده 8 کشور و به دور آمریکا میگردن و همهشون مثلا کاملا طرفدار آمریکا هستن، این کشورها در زمانی که یوگسلاوی بوده به عنوان یک دولت ملت از یک هویت ملی فراتری برخوردار بودن و در مقابل آمریکا حتی در زمان جنگ سرد در مقابل شوروی هم استادگی می کردن. این جنبه ملی این جریان رو نباید فراموش کرد به نظر من.
بله.
این روند در کشورهایی که کم و بیش چند فرهنگی هستن، هیتروژنیک هستن، نیز اتفاق میفتن. به طور مثال در کشورهای ایران و مصر، نظام جهانی حاکم بعد از تضعیف و سرکوب حامیان و طرفداران بود و هویت ملی یعنی ملی‌گرایی، شرایطی را آماده ساخت که در این کشورها ما شاهد ظهور و عروض پدیده بدتر از حتی ناسیونالیسم شدیم، یعنی امت‌گرایی، هم در مصر هم در ایران. یعنی با شکست دولت ملی مصدق و بعد از چند سال با شکست ناصریزم در مصر، امروز ما در این دو کشور چی میبینیم؟ ما در این دو کشور چیزی رو میبینیم که بدتر و بدتر از حتی ناسیونالیسم بودن. یعنی در واقع میبینیم امتگرایی، یکی سلفیزم و اخوان المسلمینه، یکی هم ولایت فقیه در ایرانه. توده های مردم عموما در اوضاع کنونی حاکمیت نظام جهانی سرمایه احتیاج دارن که خود را به یک هویت فرهنگی ملی نسبت دهند. هم مردم مصر هم مردم ایران در دهه های 1950-1960 دارای چنین دیدگاه و بود ملی بودند و برای احراز و بقای حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملی به مقاومت و مبارزه روی آوردند. سیتیز در ایران و جریان معروف بحران کانال سوئز در مصر بهترین مثال ها هستن. علاوه بر محدودیت ها و تضادهایی که این بعد هویت ملی در خود حمل می کرد، در یک پرسپکتیو تاریخی چندین بار بهتر از امتگرایی و این بنیادگرایی فلاکتبار که در دههای بعد دامنگیری این جوامع گشت عمل می کرد. یعنی هم در زمان دولت ملی مصدق هم در زمان دولت ملی ناصر در مصر، مردم بیشتر هم از هویت ملی خودشون آگاهی های بیشتر داشتن، هم زندگیشون بهتر بود، در صورتی که بعد از سرنگونی این دولت ها که نمایندگان هویت ملی این کشورها بودن، مردم این کشورها امروز حتی مقایسه میکنیم در مقام مقایسه با کشورهای مثل برزیل، آرژانتین، ونزوئلا، وضع بدتری پیدا کردن. یعنی در دامن در واقع امتگرایی های بسیار بسیار عقب افتاده زندگی میکنن و این به نظر من خیلی مهمه بهش توجه بکنیم که گردانندگان نظام جهانی سرمایه و در رأس آنها حاکمین کاخ سفید دقیقاً به این امر پی بردند و بر این اساس بود که آنها نه تنها از مجاهدین اسلامی و سپس طالبانها در افغانستان و پاکستان حمایت کردند، بلکه نقش فعالی در ظهور و گسترش انواع اقسام بنیادگرایی از سلفیزم و وهابیگری در کشورهای خاورمیانه گرفته تا جنبش های هندوتوا در هندوستان، لامائیزم امروز در چین و هندوستان، یعنی طرفداران دالای لاما که لامائیزم یعنی یک نوع امتگرایی بوداییزم رو تربیت میدن، که حتی در متن بطن همین فاندامنتالیزم دالای لامائیزم پدیده بردهداری توضیح میشه. چگونه که امروز در ایران ولایت فقیه توضیح میکنه در کسوت اسلامی که تفاوت‌های اساسی بین زنان و مردان هستند و زنان نمیتونن اون حقوقی رو داشته باشن در جامعه که مردان دارن، لامائیزم حتی میگه که بیشتر از اون، میگه که بله یک انسان هایی هستند که خلق شدند و در واقع سرنوشتشون اینه که برده باشن. یعنی امروز شما اگر وقت داشته باشید و آثار دالای لاما رو بخونید، از متون ولایت فقیه دالای لاما که همون لاماییزم باشه، شما میبینید که ایشون در چندین جا میگه که بعدداری به ویژه در رابطه با زنان قابل توجیهه از نظر شریعت اونها، یعنی از نظر اون چیزی که آقای لاماییزم از بوداییزم میده. دقیقاً یک نوع تحریف بزرگ تاریخی که همون گونه که طرفداران ولایت فقیه از اسلام میکنن، طرفداران دالای لاما هم از بوداییزم در تایلند، در برمه، کشور برمه و در تبت چین امروزی که تازه بخشی از اون چین بزرگی است که دولتش تازه دست حزب کمونیست چینه و اینو رواج میدن و این خیلی خیلی مهمه. بر این اساس من معتقد هستم که برای نیروهای چپ خیلی پرهزینه و حتی خطرناک خواهد بود که در تلاقی با دشمن خود در صحنه کارزار مطلقا به بود طبقاتی که بود اصلی در صحنه کارزار رو تشکیل میدهد اهمیت داده و هویت و امر حق حاکمیت ملی در درون ملت دولت ها را نفی یا به اهمیت آنها کم بها دهند. بر اساس این نظرگاه، بر اساس این تحلیل، من معتقدم که نیروهای چپ در صحنه کارزار علیه سرمایه جهانی از یک سو و اگر ایرانی هم علیه جمهوری اسلام از سوی دیگر باید و ضروری است که به مسئله حق تعیین سرنوشت ملی و حاکمیت ملی توجه بکنن و با طرفداران حق سرنوشت ملی و با طرفداران حاکمیت ملی به همکاری و همسویی به پیش بروند و یک در مسیر ساختمان یک چپ بزرگ، چپ متحد در مقابله با این نظام ها خودشونو آماده بکنن، اون چپ جهانی یا چپ بزرگو که باید آموزشی از این افرادی باشن که در این حال که مسائل تقصیر می کنن بود ملی کشورها را فراموش نکنن، به خاطر اینکه گلوبلیزاسیون اساساً شکاف براندازانه است.
دقیقاً.
ولی این به این معنی نیست که گلوبلیزاسیون میاد فقط شکاف رو میاندازه بین فقرا و ثروتمندا. این یکیشه. اینو میگن پولاریزاسیون یا شکاف براندازی عمودی.
بله.
یعنی هر جا که شما میبینید سرمایه داری میره رخنه میکنه، در اون کشور، در اون منطقه یک نوع شکاف براندازی رو راه میاندازه، شکاف بین فقر و ثروت. این عمودیه، ولی در این حال این کارو میکنه یک شکاف براندازی افقی هم انجام میده در جامعه که این دیگه با فقر و ثروت رابطه نداره، رابطه داره به این که در اون جامعه بین ملیت های مختلف، اتنیک های مختلف، تبار های مختلف و اقوام مختلف اختلاف بوجود میاره و شکاف بوجود میاره. شما بهترین مثال زنده این جریان کشور عراقه.